بسم الله الرحمن الرحیم. 72 جلسه درس کفایه جلد دوم صفحه 307 سطر 12 استاد ستوده 7/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فالتوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجداء زان والقفلة عن انه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص. فرمود که توهم در این بین هست، گفته بشه و ده بشه اون توهم. توهم این بود که فرمود که یه قسم از احکام وضعیه خودشون قابل جعل مستقلن، مثل ملکیت، قضاوت، نیابت. وقت ما بین این قسم سوم ملکیت ها شمرده، ملک هم اسمش 18 حکم وضعی که فرموده که به مجرد انشاء تحقق پیدا میکنه. بعد یک کسی اشکار کرد که فرمود بابا جون ملک از محمولات به ذمیمه است، خودش تحصل داره در خارج، چرا قرارش دادی جزء خارج المحمول که ما به اذان نداره در خارج و تحصل نداره؟ گفتی به مجرد انشاء درست میشه. فرمود ملک به اشتراک لفظی وضع شده و استعمال میشه. گاهی وقتا ملک میگن و همین مقوله‌ای که تو گفتی ازش اراده میکنن که جدام بهش میگن. گاهی وقتا ملک میگن اختصاص و شیئن به شیئن. حالا اختصاصش یا برای خاطره که وجودش مستند به اونه، مثل اینکه عالم ملک خداوند عالمه، وجود عالم مستند به خداوند عالمه، یا میگن فلان چیز ملک فلان شخصه، یعنی میتونه استعمال کنه، تصرف کنه، یا میگن فلان چیز ملک فلان شخصه عقدی با یک کسی خونده، یا مثلا به ارث بهش منتقل شده، یا حیازت مثلا کرده، اینا همه ملک هم که. پس این توهمی فرمان ناشی شده از این که دیدم ملک ها در جدم استعمال میکنن ایزن، یعنی ملک میگن دو جده اراده میکنن، همون حالتی که برای انسان پیدا میشه از تعمم و تقمص و تنعول، دیده در او استعمال میکنن، خیال کرده که ملک فقط معناش همونه و غفلت کرده از این که ملک به نحو اشتراک لفظی وضع شده، هم برای جده وضع شده، هم از برای اختصاص خاص وضع شده، برای هر دو وضع شده. منتهی این اختصاص خاص و اضافه خاصه، یه وقت اضافه اشراقی است، مثل اشراق خداوند عالم بر همه ممکنات، اشراق وجودی داره، یعنی همه وجودشون مستند به خداوند عالم، به اینو ملک میگن. یا اضافه مقولیه، که چیزی که ملک مردمه یک اضافه این مملوک به اون مالک داره. هان اضافه که میگه یعنی اضافه معقولیه، از معقولات عشر که یکی جوهر نوتاش هم علزه، یکی از معقولات معقوله اضافه است. خود ملک معقوله اضافه نیست، هان مقصودش مالک و مملوکه، جهت که اعراض تس آخو میگفت که از محمولات به زمینن، این خارج المحموله، ملک خارج المحموله. اون وقت ملک در بین آمد، مالک و مملوکی پیدا میشه. اون وقت مالک و مملوک با هم متضایفینن. مالک رو تصور کنیم بدون مملوک نمیشه، مملوک هم بدون مالک نمیشه. اون مالک و مملوک از اضافه است، ملکش هم یه امر اعتباریه، به انشاء درست میشه، به اینو ملک میگن. حالا اون ملکی که درست میشه یه وقت برای خاطر امر اختیاریه که انسان به عقد یه چیزی را بهش منتقل میکنن، یه وقت برای خاطر امر غیر اختیاریه به ارث به انسان منتقل میشه، یه وقت به حیازت انسان ملک میشه، به چند جور میفرمان محقق میشه، همه هم ملکه. اما اگر مثلا بگن هازا ملک و زیدن، غیر از نه که بگن همین ملک و امره، یه چیز واحد میگن هازا ملک و زیدن و ملک و امره. ملک و زیدن یعنی زید حق داره درش تصرف کنه، اما اضافهش مال امره، اون مالک و مملوکش امره، اضافه مال اونه، اما اینم حق تصرف داره. آدم فرشش که کرایه میده یا خانش اجاره میده، اونم که اجاره کرده اونو مالکه، مالک تصرفه. اما همین میگن نه، ملک این نیست، ملک کسی دیگره. پس به یه معنا نسبت ملک به این میدن، به معنا آخر به شخصی دیگه نسبت میدن. یا مثلا میگن این فلان چیز ملک خداوند عالم هم ملک زیدم هست، دو معنا داره. ملک خداوند عالم یعنی وجودش به اون مستنده، نه این اضافه معقولیه. این اضافه معقولیش مال زیده، اضافه مالک و مملوک اعتباریش اینه. اگه گفتن ملک این نیست و ملک خداوند عالم یعنی وجودش مستنده به خداوند عالمه. از این تعارف هم گاهی وقتا با خدا میکنن که با خداوند عالم. پشت بعضی از کتاب ها مینویسن که کیف اقول و هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض، برای خدا ملک آسمان و زمینه. من چگونه بگم این کتاب ملکی؟ من نه آقا جان، بگو هذا ملکی، ملک خدا غیر از ملک توه که چرا تعارف میکنین که هذا ملکی؟ خب ملک خداوند عالم هم یعنی وجود همه اشیا به او مستنده. چه کار داره به این ملک اضافه معقولی خود مال خود ده؟ تعارف نداره که تعارف به یه قردش. خب حالا بل البته همش تعارف نیست. خیلی میدونم حالا باش الابدو به ما فیدی کانل مولا منافعت داره با اینکه ملک خودشه، ملک خودشه. الان اضافه ملکیت این آدم بین این مال مالک و مملوک هست، بس این آدم داره اضافه رو. حالا همه اختیارش هم دست خدا باشه، حاکم خداست باشه، بر منکرش لعنت. حاکم خداست باشه، حاکم خداست. عرض می شود که پس بنابراین می فرمان تو اشتباه کردی، پس ما ملک ها درست معنا کردیم، به معنا آخرش معنا کردیم نه به معنا جدش. اینم از این مطلب. بعد می فرمان اذا عرفت اقسام وضع، گفتیم اقسام وضع، انها وضع چند جوره؟ بعضیاش قابل جعل مستقله، بعضیاش قابل جعل طبعیه، بعضیاش نه جعل طبعی نه استقلالی. اینا را اقسامش نگفتیم. حالا اینا را که دانستی میان مثلا اونی که سبب بود از برای تکلیف، برای اصل تکلیف، شرط برای اصل تکلیف. میدونیم سابقا یه چیزی سبب بود، دلوک سبب بود، دخل داشت در تکلیف، یا یه چیزی شرط تکلیف بود، مانع تکلیف بود، رافع تکلیف بود. حالا شک کرد انسان که حالا هم همون جوره، حالا هم هنوز دلوک دخل داره در تحقق وجوب، فلان چیز دخل شرط است، فلان چیز مانع است، رافع. میشه استصحاب کرد یا نمیفرمون؟ نخیر، به جهت که دلوک که حکم شرعی نیست که استصحاب کنی، اثر شرعی هم که نداره. هر جای استصحاب میفرمان که نیست که استصحاب. چه اثر شرعی داره؟ ها حکم برش مرتب میشه، ها اون فایده نداره، فایده نداره، به جهت که ترتب شرعی نیست. بله حکم برش مرتب میشه، یعنی همونجور که سبب بود آنم سبب هم روشه، اما این ترتبش عقلیه، سببیتش عقلی بوده، خود ترتبش هم عقلن روشه، ترتب شرعی نی، شارع این اثر رو مرتب نکرده، این عقلیه. پس اون قسم اول بخوای استصحاب کنی، بگم چنانه که دلوغ سابقا دخل داشت در تکلیف، هز دخل داشت در تکلیف برداشتن، عد می شود که مانع تکلیف بود جنون مثلا، هز رافع بود جنون مانع بود مثلا، حالا هم همون جوره، این استصحاب می فرمان نداره. اینا نه حکم شرعی هن، نه موضوع حکم شرعی هن. بله حکم بر اینا مرتب میشه حکم، اما اینم نمیشه استصحاب کنی برای خاطر اینکه بگه حکم رو میخوام برش مرتب کنم، چون ترتبش عقلی جون لا شرعی جون. نه شرعی نه، در ذاتش یه خصوصیتی هست تکوینیه، شرعی نی. اولا نه، اینا شارع خبر داره به ما میده، ما نمیدونستیم، میگه دلوگی هم چه چیزیه تو دنیا، اینجوری ما خبر نداشته، نه اینکه شارع به سببیت داده. زوجیت همیشه تکوینا با اربعه چسبیده، والسلام. ترتب زوجیت بر اربعه شرعی و تکوینی و نه این خبر غیر، نه انشاء اثر شرعی، یعنی شارع انشاء کرده باشه، سببیت داده باشه به این، سببیت خودش داره. بس این مال قسم اول. قسم سوم چطور؟ اونایی که قابل جعل مستقلن، مثل قضاوت و نیابت و اینا، اینا می فرمان استصحابش درسته، بجرد که اینا خودشون قابل جعلن دیگه، مجعول شرعه. اگر سابقاً یک شخصی قاضی بود، نائب بود، وکیل بود، ولی بود، اینا ولایت و قضاوتون همه بودن، شک در بقا و ارتفاعش کنی استصحاب جاریه، چون خودشون مجعول شرعن به جعل مستقل، اینا هم استصحابش درست. قسم دوم چطور؟ اونی که جعل تبعی داشت، جعل استقلالی نداشت، اینم میفرمان استصحابش درسته، اینم صحیحه. استصحاب جزئیت برای مکلف و به، شرطیت برای مکلف و به، مانعیت برای مکلف و به، اینا هم استصحابش درسته. بجهت که ولو خودش مجعول مستقل نیست، اما امر وضع و رفعش دست شارعه، میتونه وجوب از روی جز وردارد تا جز از جزئیت بیفته، وجوب از روی شرط وردارد تا شرط از شرطیت بیفته. پس خودش مجعول به جعل مستقل شرعی نیست، اما امر نهادن و ورداشتنش دست شرعه، مما تناله ید و تصرف شرعه، همین که دست شرع بهش میرسه استصحابش درسته. پس قسم اول استصحابش صحیح نیست. قسم سوم که خودشون قابل جعل مستقلن استصحابشون صحیح ها. قسم دوم هم میفرمان استصحابش درسته، اونا که مجعول تبعین، جزئیت برای مامورون به، شرطیت برای مامورون به، مانعیت برای مامورون به، قاطعیت برای مامورون به، فعل کثیر قاطع بود حالا شک میکنی بازم قاطع، ذکر مانع بود بازم مانع، مثلا اینجوری صورت جز بود حالا شک بکنی بازم جزئیت داره، فلان چیز شرط بود شک کنی بازم شرطیت داره، ولو خودش قابل جعل، یعنی ولو خودش مجعول به جعل مستقل نیست، اما چیزی هست که دست شر بهش میرسه به رفع و وضع منشأ انتزاعش، میتونه منشأ انتزاع رو ورداره، وجوب از روی جز ورداره، اینم از جزئیت میفته، میتونه وجوب روی جز باشه جزئیت داره، پس اینم استصحابش صحیحه. بعد میفرمان اما مجالی برای استصحابش نی، حاجت به استصحابش نداری، یعنی اگه شک کردی در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی برای مامورون به، گفتم استصحابش صحیحه، اما مجالی نیست برای استصحابه. چرا؟ بجهت که همیشه استصحاب در منشأ انتزاع جاریه، اینه که شک داری جزئیت هست یا نیست، منشأ چی چیه؟ منشأش اینه که آیا هنوز وجوب رو جز هست یا نیست، خود استصحاب وجوب رو جز آبه کن، خود جزئیت هم هستش، شک سببی و مسببی ها اینجوریه، هر کجا انسان شک سببی و مسببی داره، اصل سببی جاریه و حال مسبب رو برای آدم روشن میکنه، نمیدونی هنوز جزئیات باقی هست یا نه، خود در منشأ چرا شک داری، میگه نمیدونم وجوب رو جز هست یا نه، خود استصحاب بقا وجوب رو جز بکن، خودم جزئیاتش هست، نمیدونم این شرطیت داره یا نه، منشأ چی چیه، منشأش اینه که نمیدونم شرط هنوز شرط است یا از شرطیت خارج شده، خود استصحاب بقا شرط بکن، وقتی استصحاب بقا شرط کردی اینم شرطیت داره، پس یه مجال نیست برای اینکه استصحاب صحیح هست، اما مجالی نیست، چون همیشه استصحاب در منشأ انتزاعشون هست، در اون سببش هست، اما کافیه رفع شک از این شرطیت و جزئیت میشه، اگر استصحاب بقای شرط و جز کردی اینم شرطیت داره، اینم جزئیت داره، استصحاب بقای مانع کردی اینم مانعیت داره، استصحاب بقای قاطع کردی قاطعیت داره، اینجوریا اینم از این مطلب. بعدم میفرمان که خب پس ثابت شد تا اینجا که استصحاب مطلقا حجته در امر عدمی وجودی، در موضوعات خارجیه، در احکام شرعیه، همه جا استصحاب جاریه، چه شک در مقتضی، چه شک در رافع، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، چون الان حال وضعم روشن کرد که فاضلتونی فهمیده در احکام وضعیه استصحاب جاریه، در احکام تکلیفیه نی، وضع فرمود انهایی داره، بعضی از انهایش استصحابش درسته، بعضی استصحاب نداره، این میفرمان مال این مطلب. حالا میفرمان که ثم ان هاهنا تنبیهاتی هست که باید برش آگاه کنیم شما را در این مبحث استصحاب. تنبیه اول میفرمان اینه که جایی که انسان میخواد استصحاب جاری کنه باید یقینش فعلی باشه و شک فعلی، نه اینکه اگر چنانچه اینجور شده بود شک میکردن، باید شک فعلی داشته باشی یا یقین سابق باشه، اونش فعلا شک کنی در بقا و ارتفاع متیقن و استصحاب کنی، نه اینکه بگی اول اگر که توجه داشتم شک میکردم، غافل بودم که شک نکردم، باید نفرمان شک فعلی باشه، به جای که در خود روایات استصحاب هست که من کان علا یقین فشک کرد، شک فعلی مخواه، نه اینکه شک تقدیری، یعنی اگر فلان جهت بود شک میکرده این فایده نداره. اما بنابراین دو تا مسئله اینجا مرتب میشه، یعنی یقین و شک فعلی که در باب استصحاب معتبر شد، دو تا مسئله هست. اگر یک کسی محدث بشه یقین داره به این که طاهر نیست، ثم قفل و صلا، قفلت کرد به کلی از این که تحصیل طهارت کنه و نماز خوند، اما بعدن شک کرد گفت که ما که محدث شدیم اصل وضو گرفتیم و نماز خوندیم یا نه، نمیدونه ها، شک داره. این نماز صحیح هست؟ چرا؟ برای قاعده فراق. الان یه نمازی خوندی نمیدونی با طهارت بوده تا صحیح باشه یا بدون طهارت بوده تا فاسد باشه. قاعده فراق میگه فمزه کما هو، بگذر همجور که گذشته، یعنی نمیخوای عادش کنی. این از این. چرا؟ سب کن. هم میگه استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ به جهت توجه نداشته این آدم محدث که شده به کلی غافل شد و رفت نماز خوند و بعد از نمازش توجه پیدا کرد. پس این استصحاب حدث نداشته، ولو قبل از نماز اگر شک میکرد در طهارت و حدث استصحاب حدث داشت و نمازش درست نبود، اما این غافل بوده. اگر توجه داشت شک میکرد، خب فایده نداره. که قبل از نماز این آدم شک فعلی داشت در طهارت و نجاست، در طهارت و حدث، تا استصحاب حدث کنه. بله؟ نه همه جا، نه در جای خودش به درد میخوره. این از دلیلش استفاده میشه که شکش باید فعلی باشه، اینجا شک فعلی نداشته، شک فعلی نداشته. چیشی برعکسش مثال زده؟ ولو غافل باشه؟ نه، قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب. نه هیچ که نمیگه. خب توجه کن، بعد می فرمان اما اگر اینجور فرض کردیم یه کسی محدث شد بعد شک کرد که آیا وضو گرفتم یا نه، شکم کردن، شکش فعلی شد، ثم پشت شکش غافل شد و نماز خوند و بعد دو مرتبه یادش آمد که وضو نگرفته، این آدم می فرماد با نماز شد اثر گره. این آدم چرا؟ بجهت که این آدم استصحاب حدث داشت و یقینم داره که حدث استصحابیش رفع نکرده، یعنی یقین داره بعد از اون شکه وضو نگرفته، اگه وضو بوده جلوتر بوده. پس پشت سر استصحاب حدث استصحابیش رافی بس اون استصحاب بر اون حدث استصحابی نیامده، خونه وازش باطله، بعد از سر بخونه. اما به خلاف اون آدمی که بعد از حدث به کلی غافل شد و رفت نماز خوند و بعدش متوجه شد تو وضو گرفتم یا نه، اما این آدمی که نه، اول محدث شد بعدن شک کرد که وضو گرفتم یا نه، استصحاب حدث داره، ثم قفل و نماز خون، بعد یادش آمد این نمازش باطله، باید از سر بخونه. حالا یک کسی اشکال کرده فهمیدن نخه، همون اولم باید نمازش از سر بخونه. چرا؟ بجهت که درسته که اولش که محدث شد غافل شد تا رفت نماز خوند و بعد، خب بعد از نماز خب التفته که بعد از نماز، همین که متوجه شد به وضع حال خودش شک میکنه که جلوتر وضو گرفتم یا نه، استصحاب حدث میاد در حال صلات، میاد بعد نماز، خونه باید نماز از سر بخونه. دور میشه که درست هم غافل بوده شک، حالا خود شک شد فعلی، خب همون در بقا و ارتفاع حدث شک در استصحاب بقا میکنه، استصحاب بقای حدث که کرد در حال صلات هم محدث بوده، استصحاب هم باید نماز از سر بخونه. اینجور میشه. حالا ایشون میفرمان بله همینجوره، منتها چیزی هست لولا قاعدت الفراق، اگه قاعده فراق نبود این استصحاب بعد اون نوازرم باطل میکرد، اما چون قاعده فراق داریم قاعده فراق مقدم است بر استصحاب حدث. اینجوره، این هم میفرمان از این مطلب. خب پس بنابراین باید در باب استصحاب شک فعلی باشه، یعنی انسان شاک باشه فعلا تا بینه وضع حال چی چیه، اما اگر من متوجه بودم شک میکردم و استصحاب جاری بود کافی نیم، فلذا در این فرد صلاتش محکوم صحته. این هم از این مطلب. مطلب بعدی که فرموده که تنبیه دوم قرار داده، فرموده خب در باب استصحاب آدم یقین داره به ثبوت چیزی بعد شک در بقا و ارتفاع میکنه، اینجا استصحابه نی. حالا اگر انسان یقین به ثبوت نداره، شک در بقا داره علا تقدیر ثبوت، یعنی مطلب اگر واقعا قبلا ثابت بوده، حالا من شک در بقا و ارتفاعش دارم، برای یقین سابق به ثبوتش ندارم. اینجا چطور استصحاب جاری هست یا نه؟ یه وقت هست که انسان یه چیزی را ثبوتش هم میدونه واقعا، بعد شک در بقا و ارتفاعش داره. اما یه وقت هست که نه، اصلا سابقش واسش وضعش روشن نی، اما در این حال شک داره در بقا و ارتفاع علاوه تقدیر ثبوت. یعنی اگر بودم من حالا شک دارم که هستش یا نیستش. استصحاب اینجا جاری هست یا جاری نی؟ خب فرمودن وجهین. یه وجه اینه که استصحاب جاری نباشه، به جهت یقین سابق خود نداره که. باید یقین پیدا کنی باید شک کنی، یقین خود نداشتی که، بلکه شک هم نداری که. به جهت که شکت هم الا تغییر این که لم یثبت، رو فرضی شک داری که ثابت نیست که بوده که. یعنی اگر بوده الا شک در بقا داری، خب لم یثبت که بوده که. پس از این جهت بگیم استصحاب صحیح نیست در چنین موردی. و از راه دیگه بگیم درسته، به جهت که استصحاب روایاتی که دلالت کرده بر حجیت استصحاب میخوام ما را متعبد کنه به بقا، نظر به حدوث نداره که. اینا ذکرش کرده من کان علی یقینین، برای اینکه بقا را درست بکنه کارشا، ما را متعبد کنه به بقا و تنزیل کنه متیقن را به من، مشکوک را به منزله متیقن یا شک را به منزله یقین به حسب بقایش، کار به حدوثش نداره که. از این جهت بگیم استصحاب هست، بجرد که شک در بقا دارم الان الا تقدیر ثبوت. و اثری برش باره استصحاب جاری هست و اثر برش بار میشه. از هر میفرمان اینه، این دومیه که اگر یه جا انسان شک در بقا داره ولیکن سابقا ثبوتش واسش روشن نبوده، الا تقدیر ثبوت شک در بقا داره، استصحاب جاریه. و اگر اثری داره اثر برش بار میشه. اما میفرمان بیم بیانی که من کردم یک شبهه هست، اون شبهه حل شد. و اون شبهه اینه که یه وقتی انسان یقین داره به یک حکمی، بعد شک در بقا و ارتفاع میکنه، اینجا استصحاب. اما یه وقت نه، ثبوتش واسه انسان روشن نیست، اماره قائم شده است بر یک حکمی، خبر واحد، خبر واحد هم اطلاق نداشته که همه حالاتو ازمنه رو بگیره. قد متیقنش مثلا زمان اول بوده، حالا در ازمنه بعد شک میکنم که آیا اون حکم باقی هست یا رفع شده. مثلا یه چیزی رو اول ماه رمضان بر انسان واجب کنه، اون اطلاق نداره که تمام اول شهور رو بگیره، چیزی روشن هم نیست که مخصوص به اول رمضانه. حالا آدم شک میکنه که در اول هر ماه این حکم هست یا نی، حالا اماره قائم شده، نه اینکه یقین داشتن بر اینکه این حکم سابقا بوده، اماره قائم شده و گفتن نمیشه حکمی که به اماره ثابت شد استصحاب کنی، اشکال کردن. اونایی که مدعیات امارات هست استصحابش گفتن اشکال داره. چرا؟ برای خاطر اینکه یقین خود سابقا نداشتی که، یه اماره قائم شده و سلام. جعل حکم ظاهری هم که در مفاد امارات قائل نیستید، یعنی شما قائل به جعل حجیتید نه جعل حکم ظاهری، پس چی میخوای استصحاب کنی؟ حکم واقعی رو میخوای استصحاب کنی؟ کجا برات ثابت بود واقعش؟ به قیام اماره ثابت که نبود که. حکم ظاهری رو میخوای استصحاب کنی؟ قال به جعل حکم ظاهری نیستید، به جهت که فرض اینه که در طرق امارات عقیدتون جعل حجیته، یعنی اگر طبق واقع باشه اصابه کنه هم واقع منجز میشه، برخلاف واقع باشه معذور آدم. همینجور مثل حجت عقلیه، حجت شرعیه مثل حجت عقلیه است، قد حجت عقلیه است، ظن در حال انسداد بنابر حکومت حجت عقلیه است، اونا حجت عقلی هن. حجت عقلی چه اثری داره؟ علا فرض اصابه همون واقع منجز میشه، علا فرض خطا انسان معذوره. حجت شرعی همون اثر را داره، اماره را که شارعه و طریقه که حجت کرده همین اثر را داره، یه نه یه طبق واقع رفت همون واقع، برخلاف رفت معذوری، اثر دیگه که نداره، حکمی که در کار که نیست که. بله مشهور فرموده که عقیده شون نه که جعل حکم ظاهریه، اما که قبول نداریم که. خیر در مدعیات طرق امارات جعل طریقیته، یا حکم طریقیه یا جعل حجیته، اینجوری که سابقا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده. پس در حکمی که اماره برش قائم بشه اشکال شده که نمیشه استصحاب جاری کنی. واقعا خو یقین نداری به ثبوتش، اون مدعی اماره را که یقین داری به ثبوتش واقعا. حکم ظاهری هم که مجعول نیست که بگی در بقا و ارتفاع حکم ظاهری شک دارم استصحاب میکنم، پس استصحابش درست نیست. میگه بگیم بیان من شبهه منحل شد، از این اشغال جواب داده میشه به همین بیان. چی بگیم؟ میگم اونی که اماره برش قائم شده اما ادای اماره الان فرض ثبوتش من شک در بقا و ارتفاعش دارم، ثبوت واقعیش برام محرز نیست، اما الان فرض این که واقعا ثابت بوده حالا شک در بقا و ارتفاع دارم و ادله استصحاب متعبد میکنه به بقا. همچنانه که سابقا که خود اماره قائم شده بود اون اول زمانش خود اطاعت کنی بعدش هم همون جوره. پس ورو قالب جعل حجیتیم، قالب جعل حکم ظاهری نیستیم. بله اگر قائل به جعل حکم ظاهری باشیم خودش استصحاب داره، یعنی همون حکم ظاهری استصحاب میشه. گفتن ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الهو، یعنی حکم ظاهری قطعیه شک در بقا و ارتفاعش داره استصحاب میکنه، اما که قائل به جعل حکم ظاهری نیستیم قائل به حجیتیم نمیشه استصحاب کرد. به جهت حجیت دو اثر داره، یکی اینا که اگر مصادف باشه همون واقع منجزه، اگر برخلاف باشه معذوری. واسلام اصل دیگه که نداره که، واقعا که واسط محرز نبوده. میگه به این بیان من این شبه حل شد که چرا شک در بقا و ارتفاع دارم علاوه فرض ثبوت، یعنی اگر معدای اماره واقعا ثابت بوده من شک در بقا و ارتفاع دارم و اثر برش بار میشه، چون ملازمه است بینه و بین ثبوت و بین ثبوت و بین ثبوتی واقعا، یعنی ملازمه است بین بقا و ثبوتش واقعا، یعنی واقعا ثابت بوده حالا به حکم استصحاب باقیه، نه اینکه ملازمه است یعنی بدون دلیل استصحاب، یعنی واقعا اگر ثابت بوده به حکم استصحاب ملازمه است، به حکم استصحاب حالا باید بگی باقیه و اثرش بار کنی. اینا میفرمان از این مطلب. بعدم یه کسی اشکار کرده گفته آخه این چرفه که تو میزنی که میگی معدای امارات استصحاب میکنیم چون ملازمه است بین بقا و بین ثبوت واقعا، و حالی که در خود روایات استصحاب یقین عقص شده که من کان علا یقین فعصابه و شک کن داره، که خود رکن استصحاب یقین سابقه، اینجا با اینکه یقین سابق ندارم یقین به ثبوتش ندارم بازم میگه استصحاب جاریه، چگونه این حرف رو میزنی؟ میفرمان این اشکال وارد نیست، بجهت که یقین عقص شده است مرآتن و کاشفن، موضوعیت نداره میخواد یقین باشه میخواد نباشه، این مرآت است که متیقن درست کنه و مرا به بقای اون متیقن متعبد کنه و همین کافیه. پس حالا میگم این علا فرض ثبوتش حالا شک در بقا و ارتفاع دارم الان هم هستش، متعبد میشم به بقاش تا دنبالش انشالله اینا تطبیق کنیم. بعد توهم که میگفتی که چرا ملکا معنا کردید خارج المحمول و گفتید به انشاء درست میشه، و حال این که ملک از مقولات تسع از محمولات به ذمیمه است، تحصل داره در خارج از اون حالتیه که برای انسان حاصل میشه، چرا بعد معنا کردی؟ میگه تو غفلت کردی. دو معنا داره مشترک لفظیه، ملکای وقتا میگن دو اون حالتی که برای انسان از تعمم و تقمص و تنعول پیدا میشه میگن ملک، گاهی وقتا برای همین اضافه که بین مالک و مملوکه به هر دوش میگن ملک. فتوهم انما نشه، توهم شما ناشی شد من اطلاق الملک علی مقولت الجدت ایزن، چون دیدیم ملک ها اطلاق میکنن بر مقول جد ایزن، بر اون حالتی که برای انسان پیدا میشه، خیال کردیم معناش اینه و اینجور که من معنا کردم گفتی درست نیست. بل قفلت و انه بالاشتراک، و قفلت کردی از این که ملک به اشتراک است، بینه و بین الاختصاص خاص، مشترک لفظیه، یه معناش همون جده و اون حالت مخصوص است برای انسان که حاصل میشه از تعمم و تقمص و اینا، یکیش هم این اضافه مقولیه. قفلت کردی از این که ملک به اشتراک، به اشتراک است بینه و بین الاختصاص، مشترک از بین ملکی که ازش میگن دو مقوله جده اراده میکنن و بین الاختصاص الخاص، یعنی مشترک لفظی بین هر دویه، به اشتراک از بین ملک به این معنا و بین اختصاص خاص، ولی اضافت الخاصه، و ملکی که به معنای اضافه خاص است، منتاش اضافه یه وقت اشراقیه است یه وقت مقولیه، مثل مالک و مملوک است در غیر خداوندانم اضافه مقولیه است، مالک و مملوک از مقوله اضافه ها که مالک بدون مملوک نمیشه تصور کنیم، مملوک هم بدون مالک نمیشه تصور کنیم، اون وقت این مالک و ملک آمد مملوک، مالک و مملوک درست میشه و خود ملکش از خارج المحموله. یه وقت هم هست که اضافه مالک و مملوک اضافهش اضافه اشراقی است، یعنی همه وجودشون به خداوند عالم منتهی میشه. خداوند عالم اشراق بر عالم داره، اضافه اشراقی یعنی اشراق خداوند عالم بر عالم، و اضافه خاصه اشراقیه که ملکی تعالی للعالم، مثل اینکه خداوند عالم مالک عالم است، این اضافه خاصه اشراقیه است. اول مقولیه یا اضافه مقولیه، یعنی اضافه که از مقولات عشره، این خود ملک از مقولات عشر نیستن، اون مالک و مملوک، این چون این ملک باعث میشه که مالک و مملوک درست میشه، ولی این حرف با حرف دیروز وقت مناقض میشه. دیروز میگم ملک خارج المحموله، امروز میگم مقوله از مقولاته، اضافه مقولیه، درست از مقوله است، اما مالک و مملوک نه خود ملک. ملک منشه اینه که مالک و مملوک درست میشه، و اما خود ملک اعتباریه، خارج المحموله، اون که ما به ازان نداره که. یا اضافه مقولیه که ملک غیرهی، مثل ملک غیر خداوند عالم، لشیء بی یک سببی مالکه، حالا من تصرفن، در اون تصرف میکنن، از این جهت میگن ملک اونه، یعنی مالک تصرفه و استعمال و استعمال میکنه. او ارسن یا به عنوان ارث منتقل شده اون ملکش، او عقدن یا به واسطه عقد اجاره، یا به واسطه عقد اجاره نه، عقد سر یا عقد هبه یا عقد بی، او غیره ما یا غیر ارث و عقد، مثلا حیازت کرد و مالک شده، او غیره ما ملکن لحدن، اگه یه چیزا گفتن ملکن لحدن، این غیر از نه که بگن همین ملک احدن آخر، به هر کدوم یه معنا داره. فرس ملک زیده یعنی حق تصرف داره، ملک امره یعنی ملک حقیقیش مال اونه، او اضافه معقولیش مال اونه. یا این چیز ملک انسانه یعنی اضافه معقولیه داره، ملک خداوند عالمه یعنی وجودش مستند به خداوند عالمه. فیکون و شیعون ملکن، یه چیزی ملک است برای احدی به معنا، یه معنا داره، ولی آخره بالمعنا الاخر، و میگن ملک زیده معنی دیگری داره، ملک خدا هست یه معنا داره، ملک زیده معنی آخری داره. فتدبه حالا انهای حکم وضعیه که دانستی، ببینیم در جمعی انهای حکم وضعیه استصحاب جاری هست یا جاری نی، ببینیم چه جوریه. که فاضل تونی نفرمیده استصحاب در احکام وضعیه جاریه، در احکام تکلیف، یعنی گم من اقسام وضع بگم، حال وضع روشن کنم، تا این تفصیله بینم وضع چطوره. ازا عرفت اختلاف الوضع، وقتی دانستی اختلاف احکام وضع، این انهای حکم وضعی را، در جل بعضی قابل جل نبودن، نه طبعاً لا استقلالن، بعضی قابل جل بودن استقلالن، بعضی هم قابل جل بودن به طبع، سه قسمش کردیم که. وقتی دانستی اختلاف وضع را در جر، فقط عرفتن نهو لا مجال لاستصحاب دخل ماله و دخل و فت تکلیف، دروغ دخل داشت در تکلیف، حالا بعدن شک کنی که بازم دخل داره یا نه استصحابش درست نی، بجرد که دروغ نه حکم شرعی نه اثر شرعی داره. اقسامش و اختلافش که دانستی در جر، فقط عرفتن نهو لا مجال لاستصحاب دخل ماله و دخل، مجالی نیست که استصحاب کنی دخل چیزی که براش دخل در تکلیف بود، یعنی سابقا دلوک دخل داشت حالا هم دخل داره، این استصحابش درست نیست. استصحاب کنی دخل اون چیزی که برای او دخل در تکلیف بود، ازا شک در بقای دخلش، سابقا دخل داشت حالا هم نمیدونم دخل داره یا نه، جنون مانع بود دخل داشت در این که تکلیف نیایه، حزب دخت داشت در این که تکلیف ورداره، حالا نمیدونم بازم دخت داره یا نه، اینو نمیشه استصحاب کنی. اذا شک فی بقایی علما کان علیه، نمیدونم باقی است بر اون چرا که برش بوده از دخت، نمیشه استصحاب کنی. لعدم کونی حکم شرعی، این که حکم شرعی نیست، ولای ترتب و علیه اثر شرعی، در باب استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوعی باشه که اثر شرعی برش بار میشه، خودش حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم برش بار نمیشه. اگه چرا؟ ها؟ ها؟ نداره دیگه، چه اثر شرعی داره؟ اثر خودشه. دروغ خصوصیتی در ذاتشه که انده تحققش نماز واجبه، شرع بهش نداده که، شرع به ما اعلام کرده. گذشت خب. حالا اگه ورگردی بگی چرا؟ دروغ سابقا دخت داشت، حالا هم دخت داره، پس تکلیف برش مرتب میشه. تکلیف مرتب میشه؟ چرا اثر شرعی نداره؟ میفرمان بله، اگر دروغ دخت داشت، حالا هم دخت داره، تکلیف برش مرتبه، اما این ترتب تکوینیون و عقلیون لا شرعیون، با ترتب شرعی باشه. و تکلیف ون کنه مترتبن علی، تکلیف مترتب میشد بر دلوک قبلا دخت داشت حالا هم داره، الا انه لیسه به ترتب شرعی، یعنی ترتب شرعی نیست، تکوینی و عقلیه. ففهم این مال قسم اول. میام سراغ قسم سوم از اقسام احکام وضعیه که خودش قابل جعل مستقل بود، اینم استصحابش درسته. سابقا نایب بود، حالا شک دارم نایب یا نه استصحاب نیامه. سابقا ولی بود، استصحاب ولایت. سابقا قاضی بود، استصحاب قضاوت. اینا خودشون قابل جعل و بله؟ تو حالا های حرفی زدی؟ قابل جعل گفت خب حالا حالم دارم میگم نی خب بله تا اسم از حکم وضعی نبرده بود، گفت در احکام در موضوعات خارجیه شک در رافع، شک در مختزی. اما گفت حال وضع بگم ببینم تفصیل فاضل تونی چطوره، که میگه استصحاب در احکام وضعیت جاریه در تکلیفیه جاری نی. وضع گفت الا انهایم بعضی استصحابش درسته. حالا داره میگه الان نتیجه حرفشا و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب، و باز معلوم شد که اشکالی نیست در جریان استصحاب فی الوضع المستقل، اون نحو سوم که وضع مستقل داره، مجهول بود به جعل مستقل، در جریان استصحاب در وضع مستقل به جعل، حیث انه کت تکلیف، مثل خود تکلیف که جعل شده، شک در بقا و ارتفاع کنی استصحاب داره، حکم وضعی هم که خودش مجهول است به جعل مستقل، شک در بقا و ارتفاع کنی استصحابش درسته. میام سراغ قسم دوم، اونا که مجهول به تبع بودن، اینم استصحابش درسته. سابقا صورت جزئیات داشت، حالا هم داره، ولو خودش مجهول مستقل نیست، اما چون مجهول تبعیه دست شارع بهش میرسه. و همجور اشکالی نیست در جریان استصحاب ما کان مجهولا به تبع، در اونا که مجهول به تبع بودن، فان امر وضعه و رفعه به ید الشارع، امر وضعش و رفعش به ید الشارع، ولو به تبع من شیء انتزاعه، یعنی ولو خودش مجهول مستقل نی، به جعل من شیء انتزاعش که انشار دستش به خود جزئیات میرسه، ولو به تبع من شیء انتزاعه. علی آخه به این حکم نمیگن که بله میفرمان باشه، بالاخره ید تصرف شریفش میرسه، چون اون من شیء انتزاعش دست اینه. علاوه هم حکم وضعیه، بالاخره به خود میگه حکمی. و عدم و تسمیت یکمن شریعن، اگر جزیت و شعتیت برای مامورون برا بگی اینا حکم شریع نیستن، لو سلم، اولا حکم شریع وضعی هم، اگرم تسلیم بشیم که حکمش نمیگن، غیر و زائر ضرر به استصحابش نمیزنه، بعد کنیه من ما تناله ید و تصرف، بعدانی که ید تصرف شرم بش میرسه به طبع، منتها چیزی که از استصحابش صحیح اما مجالی برش نیست، چون همیشه شک سببی و مسببیه، شک داری که جزئیاتش باقی هست یا نه، منشأ انتزاعش استصحاب داره، سابقا سوره واجب بود، الان واجبه، خود جزئیات هم هست. نعم لا مجال لاستصحابه، قسم دوم استصحاب صحیح اما مجالی واسش نمونه، چرا؟ لاستصحاب سببی و منشأ انتزاعه، سبب و منشأ انتزاعش استصحاب داره، وجوب جز که استصحاب شد اینم جزئیات داره. فهم ثم انها هنا تنبیهات، حالا می فهمم بعد از آنی که از حجیت استصحاب فارغ شدیم تنبیهاتی هست که باز شما را آگاه کنیم. الاول انه یعتبر فی الاستصحاب، تنبیه اولین است که معتبر است در استصحاب فعلیت و شک و یقین، باید انسان فعلا شک و یقین باشه، یقین سابق و شک لاحق، فلا استصحاب مع الغفلت، اگر انسان غافل باشه جای استصحاب نیست، لازم شک فعلا چون شکش فعلی نی، ولو فرزه که اگر توجه میکرد شک میکرد، ولو فرزه انهو یشک و لول تفته، ولو فرض شود که این آدم شک میکرد اگر توجه داشت، اینجور جا استصحاب نی. چرا؟ ضرورتا ان الاستصحاب وظیفه الشک، بدیهی است که استصحاب وظیفه شاکه، ولا شک مل غفلت اصلا. آدمی که غفلت خو شک نداره که، محدث رو به کلی یادش رفته رفته تو نماز، شک نداره که. اون وقت یه فر اینجا مترتب میشه، چون شکش فعلی نبوده. یا آدمی که محدث بشه و غافل بشه و وارد نماز بشه، نماز بخونه بعدن شک کنه که وضو گرفتم یا نه نمازش درسته. چرا؟ چون شک در بقا و ارتفاع حدثش فعلی نشده. فیحکم به صحت صلات من احدثه، پس حکم می شود به صحت صلات کسی که محدث شده ثم غفل و صلا، غافل شده و نماز خونده. ثم شک فی انه تطهر، بعد از فراغ نماز شک میکنه که وضو گرفتم و وارد نماز شدم یا نه. حالا این عرض کنم تا بعد. ثم شک یعنی وضو گرفته آخر ماه رمضان، شک داره که غسل کرده یا نه. خب اگر کسی با حال جنابت چند روز نماز بخونه که نمازش قضا داره، صومش هم بعضی گفتن علل اثر قضا داره، بعضی گفتن نداره، فرق است. بعضی ها مطلقا صوم و صلات میگن طهارت واقعیه شرطشه، بعضی ها فرق میذارن میگن در صلات طهارت واقعیه شرطه، در صوم نی، صوم صحیحه. ثم شک فی انه تطهر قبل الصلات، این آدم نمازش درسته لقاعده الفراغ، چون الان بعد از نماز شک داره که نماز صحیح بوده یا باطل، قاعده فراغ میگه درسته. بخلاف من التفت قبلها، بخلاف کسی که توجه پیدا کرد قبل از نماز، یقین پیدا کرد محدث شده، قبل از نماز شک کرد که وضو گرفته یا نه، خوین استصحاب داره، بعدش رو دفعه غافل شد و نماز خوند. بخلاف کسی که توجه پیدا کنه قبل از صلات و شک کنه در بقا و ارتفاع حدثش، ثم غفل و صلا، اینم پستر شکش غافل شد و نماز خوند، این نمازش باطله. فیحکم به فساد صلاته، اینم میگه نمازش فاسده. فیما اذا قطع بعدم تطهیری، جایی که یقین داشته باشه که بعد از شک وضو نگرفته ها، اینا دیگه یقین داره میدونه از اون بعد از شک تا وارد نماز شده وضو نگرفته. فیما اذا قطع بعدم تطهیری بعد از شک، چرا این آدم نمازش باطله؟ لکونه محدثا قبلها، به جهت که این آدم محدث بوده قبل از صلات به حکم استصحاب. مل قطع بعدم رفع حدث الاستصحاب، یقینم داره که حدث استصحابیش برداشته نشده و قطع هم داره به عدم رفع حدث الاستصحابی. حالا میگه اگه ورگردی بگی خون آدمی هم که از اول غافل شده، خب بعد از نماز که توجه پیدا کرد، خب استصحاب حدث در حال صلات میاد، خب نمازش باطله. میگه بعد همینجوره لولا قاعده فراغ، قاعده فراغ میگه درسته و اون بر استصحاب مقدمه، یعنی که ان قبلا استصحاب نداشته، بعد از نماز خب استصحاب درست میشه، زنده میشه که شکش فعلی میشه. نه چرا؟ نه یعنی بالاخره استصحاب خوب برای آدم یقین نمیاره که، بالاخره الان شک داره که نمازم صحیحه یا باطله، بسلام. استصحاب خوب یقین نمیاره که، شک داره که وضو گرفته یا نه، گرفته نماز صحیحه نگرفته باطله، خوب قاعده فراغ میگه درسته بعد از عمل. امید خدا بعدم میاد تقدیم امارات و قواعد بر استصحاب و اصول میاد، اونا مقدمن، همه بر اصول مقدمن. لا یقال، نه اگه کسی بگه بله همینجوره، اون وقت استصحاب نداشته، ولیکن استصحاب و صلات حدث فی حال صلات بعد ملتفته، استصحاب حدث در حال نماز وقتی متوجه شد، یعنی بعد که نماز خون، بعضا که ملتفت شد بعد صلات، همون استصحاب حدث یقتضی ایزن فساده ها، اون حکم کنه که ایزن نماز فاسد باشه، این اقتضا را داره. فانه یقال، نم همین جوره لولا قاعده الفرا، اگر نبود قاعده فرا، المقتضیه لصحتها، قاعده فرا اقتضا میکنه صحت صلات را، المقدمه علی اصالت فسادها، قاعده فرا مقدم است بر اصالت الفساد که به حکم استصحاب. این تنبیه اسانی انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب، آیا کفایت میکند در صحت استصحاب اشک فی بقاء شیء، آدم شک کنه در بقای چیزی اگر بوده، اگر بوده حالا شک در بقا دارم، اما بوده سابقش واسه محرز نیست، متیقن نیست، کفایت می کند در صحت استصحاب شک در بقای چیزی علی فرض ثبوتش، ولم یهر از ثبوتو اگر چه ثبوتش مهرز نشده فی ما رتبه یا رتبه علیه اثران، جایی که بر این شک در بواکداری استصحاب جاری بشه یه اثری هم داشته باشه، جایی که مرتب شود بر این استصحاب یه اثر شرعی یا عقلی. حالا این نگید که آثار عقلی بار نمیشه، در اصل مثبت گفتید با آثار شرعی باشه، این غیر اونه ها، این یه جهتی داره که غیر اونه، نمیگن اصل مثبت حجت نی، یکی از تنبیات استصحاب همینه آثار عقلی و عادیه، حالا در میگه او عقلا، این غیر اونه، جهتش فرد عرض بکنم طول کشیده امروز. جایی که برش مرتب شود یک اثر شرعا او عقلا، آیا کفایت میکند در ساعت استصحاب یا نه؟ اشکالو من عدم احراز ثبوت، از حیثی که ثبوت محرز نیست خو نمیشه استصحاب کنه، شک در بقا اصلا نمیدید که شک در بقا داری علا تقدیر که لم یثبت، اگه ثابت باشه شک داری قول لم یثبت با ثبوتش که اشکال است در ساعت استصحاب، من عدم احراز ثبوت فلا یقینه، خو یقین نداری و لابد نمه، لابد نیم از یقین ثابت، بل ولا شک، شکم نداری، فانه على تقدير لم يثبت، شک دم رو فرض کن فرض ثابت نی، ثابت که نیست که، میگه اگر باشه حالا شک در بقا دارم، از این جهت بگیم استصحاب جاری نیست. و من ان اعتبار اليقين، و جهت این که بگیم بابا یقین برای خاطر تعبد به بقا، تنزیل در بقا، یقین سابق دخل نداره که، الا فرض این که بود حالا من شک در بقا دارم، اینم وحشی نه که استصحاب صحیحه و جاری میشه، و جهت این که اعتبار یقین برای خاطر این است که تعبد و تنزیل شرعا، انما هو فی البقا، این یقین آورده که ما را متعبد کنه به بقا، لا فی الحدوث فیکفی شک کفی، پس کفایت نی کند شک در بقا علا تقدیر ثبوت، فیتعبد بهی علا حاضر تقدیر، انسان متعبد میشه به بقا رو فرض ثبوت، فیترتب علیه الاثر فعلا فی ما کان هناک اثرون، اما بر این استصحاب مرتب میشه اثر فعلا در جایی که اثری داشته باشه. خب بگم اشکال داره که استصحابش درست نیست یا هست؟ گفت وجد داره که بگم جاری نیست، وجد دارم که بگم جاری هست، و هازا هو الازهر، ازهر نه که استصحاب صحیح هست، و هازا هو الازهر، اما اشکالی که به احکامی که معدیات اماراتش شده گفتن جاری نیست، میگه به این بیان من حل شد، جاری هست استصحاب، طول کشیده امروز، امید خدا فردا.